غیر اهل بیت، که دیگه از همسر نزدیکتر اهل بیت کیه؟ وقتی میگن اهل بیت، اولین کسی که به ذهن میاد کیه؟ همسر دیگه. همسر اهل بیت نمیشه، سلمان اهل بیت میشه. عموی محرم رو اجازه عیادت بهش نمیده، سلمان رو میگه چرا نمیاد پیش من، چرا سلمان به دیدن من نمیاد؟ حضرت زهرا گله میکنه به حضرت علی علیه السلام، میگه چرا سلمان دیدن من نمیاد؟ که حضرت اومد به سلمان گفت، و سلمان گفت من مراعات مثلا حالشو میکردم، ولی عمو خودشو میگه نه لزومی نداره بیاد دیدن من. چون آنچه که اینجا حاکمه چیه؟ اون اخوت و نزدیکی ایمانی. پسر نوح که واقعا پسر نوح هم هست و خودش هم خیال میکرد که چیه؟ واقعا اینجوری بود که پسرش که بود، فقط ایمانش فرق میشه، ایمان نداشت. خدا با توپ و تشر میگه نه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، نبر چیزی که ممکن جز جاهلین بشی. با توپ و تشر حضرت نوح میگه که نه او اهل تو نیست، او اهلش واقعا. برهان حضرت نوح برهان کاملی بود، خدایا یک وعده تو حق است، تو خلف وعده نمی کن. دو به من وعده کردی که اهلم رو نجات بدی، این کبرای قضیه. سه فرزندم اهل من است، اینم صغرا، نتیجهش چی میشه؟ فرزندم باید نجات داشته باشه. این نتیجه دیگه خیلی بدیهیه. این استدلال حضرت نوح کاملا کامل بود به لحاظ منطقی، ولی خداوند با تشر نه لیس من اهلک، نه عمل غیر صالح، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، که تکون من الجاهلین. این عشیره در همین دنیا هم حقه، منتها در دنیا چون ما نمیبینیم حقایق رو، ما غرق در عالم طبع و ماده هستیم، ماوراء ماده رو نمیبینیم، کمتر این چیزها رو میبینیم. در آخرت که دیگه این پردها کنار میره، حقایق آشکار میشه، اونجا متوجه میشیم که کی حقیقتت بر حقیقت برادر ما هست، کی نیست، کی فرزند واقعی انسان محسوب میشه، کی فرزند واقعی انسان محسوب نمیشه. مرادم اینه که پس دو نوع عشیره داریم، هر دو نوع باید اکرام بشن، و اون که بیشتر باید اکرام بشه همون عشیره معنوی، عشیره دینی است. رحم یعنی اون کسانی که در یک رحم به هم میرسن، اونایی که در یک رحم به هم میرسن، مثلا برادر و خواهر، اینها رحمی که اینها رو متولد کرده یکی بوده. عرض کنم که نه خیر رحم حساب نمیشه، نه اونا رحم حساب نمیشه. بسیار خوب میفرماید که اکرام کن، اینها عرض کنم که بال پرواز تو هستن که کاراتو با اینها میخوای انجام بدی، ریشه های تو هستن، تو خلاصه برمیگردی به اینها، میگن ایشون پسر فلانیست، نوه فلانیست، اصلت به همینها برمیگرده و اینها وسیله قدرت تو هستن، دست تو محسوب میشن. دست معنی همون قدرته. بعد در پایان میفرماید که استودع الله دینک و دنیاک، دین و دنیای تو رو به خدا به امانت میسپارم. و اسأله خیر القضاء لک فی العاجلت والعاجله و دنیا و الاخره و السلام. این دنیا آخرت بیان همون عاجله و عاجله هست. عاجله یعنی دنیا، عاجله یعنی آخرت. گرچه خود عاجل به معنای شتابان و زودرسه، میتونیم بگیم که بهترین غذاها رو هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت برات میخوام، هم در دنیا هم در آخرت برات میخوام. پس من دین و دنیای تو رو پیش خدا به امانت میذارم، از خدا برای تو بهترین غذا رو میخوام، هم در کوتاه مدت که عاجله با عین باشه، هم در بلند مدت که عاجله با الف باشه. هم در دنیا هم در آخرت. اما اصطلاحا غالبا تو فرمایشات خود حضرت هم هست، معمولا مرادش از عاجله همون دنیاست و عاجله آخرت. نکته که اینجا به نظرم باید یک توضیح مختصر داده بشه اینه که میفهمد اسأله خیر القضاء، خیر القضاء لک، بهترین قضا رو برای تو میخوام. که از این فرمایش حضرت برمیاد که قضا متعدده. این تصوری که تو جامعه وجود داره که انسان مجبور قضا و قدر الهی است، هرچی که خدا براش رقم زده اون پیش خواهد آمد و انسان خودش نقشی نداره، این درست نیست. مثلا فرض کنید که اتفاقی که میفته میگن که تقدیر ما این بود، دست سرنوشت چنین کرد، قضا و قدر ما این بود، نمیدونم سرنوشت ما رو این گونه نوشته بودن، گلیم وقت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتفان کرد. این تو سرنوشتش نوشتن سیاه بخت، دیگه ایش کارش نمیشه کرد. اینم تو عرض کنم سرنوشتش نوشتن سفید بخت، مجبور سفید بخت باشه. آیا درسته؟ حضرت فرمود نه، من از خدا برای تو بهترین غذاها رو میخوام. یعنی غذاها زیاده، غذاها متعدده، من در بین ده ها غذا بهترینش رو برای تو میخوام، هم در دنیات هم در آخرتت. پس انسان میتونه از خدا بهترین سرنوشت رو بخواد و میتونه با دعا اون سرنوشت بدی که براش رقم خورده رو تغییر بده به سرنوشت خوب. خب بدین ترتیب این نامه تموم شد. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم از این نامه‌ای که نسبتاً طولانی بود، با توجه به فضایی که این نامه نوشته شده، نامه بعد از جنگ صفین نوشته شده و اون حوادثی که در جنگ صفین رخ داده، فضای سیاسی جامعه یک فضای آلوده و تیره و تاری بود، عرض کنم که اون شأن نزول نامه خیلی مهمه. نکته دوم این که مخاطب نامه شخصیتی است همچون امام مجتبی علیه السلام، معصومه و سنی هم ازش گذشته، الان بالای 35 سال سن داره، کودک نیست، جوان و نوجوان نیست که بگیم که حالا باید ما راههای تربیت رو بهش یاد بدیم، باید تربیتش کنیم. امام مجتبی است، 35 سال هم از عمرش گذشته حداقل، چون این نامه در سال 38 هجری نوشته شده. مطلب بعد این که مخاطب در این نامه یک نفر دو نفر نبوده، همه حق پویان عالم مخاطب این نامه مولا بودن، از جمله ماها. یعنی این نامه رو حضرت من و شما هم نوشته، وصیت نامه ایست که مولا امیر مؤمنان به من و شما نوشته، که حالا ما این نامه رو با این نگاه خوندیم. مطلب بعد این که این نامه یک منشور تربیت اسلامی است که ارکان تربیت از جمله اهداف تربیت، هدف قائی، اهداف متوسط، اهداف تفصیلی و مبانی تربیت اسلامی، اصول تربیت اسلامی، برخی از روش‌های تربیت اسلامی توی نامه اومده. نکته بعد این که اون عرض کنم که برنامه هایی که یک انسانی که بناست به مقصد برسه باید داشته باشه تا مقصد برسه توی نام اومده، با مردم چطور تعامل کنه، با خودش چطور تعامل کنه، عبادتش چی باشه، رفتارش با اطرافیانش چطور باشه و شبش چطور باشه، روزش چطور باشه، خلاصه یک برنامه تمام عیاری که انسان رو مقصد میرسونه توی این نامه اومده بود. بر این اساس نباید ما بسنده کنیم به همین یک بار که ما خوندیم، و حق و انصاف هم اینه که خیلی از فرازهاش رو ما فقط ترجمه کردیم یا یه شرحی دادیم که مفهوم روشن بشه، اما آیا حق مطلب ادا شده؟ خیر، برخی از این فرازها این فرمایشات حضرت خودش میتونه موضوع یک پایان نامه دکتری باشه که انسان بخواد دربارش پایان نامه بنویسه. یعنی فرضیه های تربیتی است که میتونه برای تز دکترا موضوع بحث قرار بگیره و پایان نامه نوشته بشه، رساله دکترا نوشته بشه. و برخی از این مطالبش از اون بحث هاست که باید در حد درس خارج حوزه تدریس بشه. خب طبعا ما میخواستیم تو اون بحث ها ورود پیدا بکنیم، دیگه همین میموندیم توی نامه حالا حالا ها. و شاید صلاح هم نبود که بعضی از بحث های فنی و دقیقی که چه بسا مقدمات خیلی پیچیده و طولانی میخواد و ممکن تو جلسه هم نباشه، ورود در اون بحث ها خب نه امکان پذیر بود نه بنده حال حوصله‌شو داشتم که بخوام به اون شکل وارد بشم. بنابراین ما در حد اینکه نامه رو اجمالا بررسی بکنیم، خب این کارو کردیم. البته ما فکر میکنم این نامه رو در قم هم بررسی کرده باشیم. الان شک کردم که آیا در قم بیم بطن. چون در قم ما به ترتیب داریم جلو میایم، شاید هم خواندیم این نامه رو. خواندیم؟ نکردیم. خب پس شانس شما خوب بود. نمیدونم، الان شک دارم که اونجا، چون در قم هم اول ما یه بحثی رو شروع کردیم، مثلا اون خطبه حمام و بعضی از خطبه ها رو شروع کردیم، بعد دیگه از اول شروع کردیم. حالا به هر حال اینجا این توفیق پیدا شد که ما یک بار این نامه رو ولو در حد ترجمه بخونیم. از این به بعد خطبه 81 یا 83 عرض کنم که خطبه قرا، که اونم خطبه تربیتیه. بله 83، چون بعضی از نهج البلاغه 81، اینجا 83. از این بعد این خطبه رو میخونیم، خطبه قرار رو میخونیم که اون هم مایه های تربیتی درش خیلی زیاده. خدمتتون عرض کنم که خود فلسفه وجودی این خطبه و شأن نزول این خطبه هم جالبه که حضرت برخورد کرد به گروهی که فردی ازشون مرده بود و مشغول گریه و زاری و عرض کنم که نه سرای این چیزها بودند و جزا و فضا می کردن. حضرت این خطبه رو خوند که شما برای چی دارید گریه میکنید؟ شاید در اواسط خطبه باشه که او که مرده دیگه، حالا مرده، شما به فکر خودتون باشید. بله، اواسطش فکر کنم که بحثای در همین اشاراتی باشه به این که این خطبه کجا صادر شده و در چه حال و هوای صادر شده. این خطبه خطبه بلندی است. مرحوم سید برخی از جاهاش رو تقطیع کرده که من اشاره خواهم کرد کجاهاش رو، و ما هم بیشتر اون جنبه های تربیتی خطبه رو برجسته تر در بارش بحث میکنیم. جنبه های اعتقادیش خوب بحث های دقیقی داره که تو این بحث هایی که از رادیو پخش میشه شاید شنیده باشید، بحث آینه حقیقت که الان بحث میشه، اون قبلا اسمش آینه تربیت بود که ما بحث تربیتی مطرح میکردیم، الان تحت عنوان آینه حقیقت در واقع بحث های اعتقادی رو مطرح میکنیم که الان شاید مثلا در 20 برنامه راجع به خداشناسی بحث کردیم. اونجا اشاره میکنیم به مباحث اعتقادی این خطبه، منتها در حد رسانه، در حد رادیو که به درد مردم بخوره، ولی به هر حال اونجا این بحث رو داریم. در اینجا بیشتر به جنبه های تربیتی بحث نگاه میکنیم و جنبه های اعتقادیش رو اشاره میکنیم، ازش رد میشیم. فرماید که به من خطبت الله علیه السلام، خطبه از امام حضرت مولا علیه السلام است که حالا من انشاءالله توی یک جلسه اصل این خطبه رو که مقدمش چی بوده چه بخشایش هست شده رو خدمتون عرض خواهم کرد. وحی الخطبت العجیبه و تسمى القراء. این خطبه خطبه عجیبی است که به خطبه قراء معروفه. قراء یعنی خیلی روشن و خیلی آشکار و همون نورانی به اصطلاح. قراء به معنای نورانی. الحمدلله الذي علا به حوله و دنا به طوله، مانح کل غنیمت و فضل و کاشف کل عزیمت و عزل. علا یعنی علوف پیدا کرد، برتری جست. حول یعنی نیرو قدرت. دنا یعنی نزدیک شد. طول هم به معنای بخشش و قدرت. مانح بخشنده، غنیمت هم که مشخصه. عزل به معنای مصیبت، مهنت، عرض کنم که امور سخت، سختی، درماندگی، به همه اینها عزل گفته میشه. الحمدلله رو یادم میاد یه جا ما صحبت کردیم دربارش، درسته؟ گفتیم الف و لام چیه، الحمدلله یعنی چه، صحبت نکردیم؟ الحمدلله معناش اینه که حمد، ثنا، ستایش، جنس حمد از خداست. بنابراین هر جا هر حمدی شما ببینید متعلقش خداست. هیچ تعریفی نیست مگر اینکه اون تعریف شونده اللهه. جنس حمد الفلام جنس و همه حمدها مال خداست. اگر ما مثلا فرض کنید که از فلان تابلو نقاشی تعریف میکنیم، چرا تعریف میکنیم؟ چون زیباست و منشأ زیبایی کیه؟ خداست. او جمیل مطلق دیگه، ان الله جمیل و یحب الجمال. هر جمالی در عالم هست از خداست. پس هر کس هر جا زیبایی رو توصیف کرد و حمد کرد، کیو حمد کرده؟ خدا رو حمد کرده. نه دیگه، نه، اگر اونو در کنار خدا قرار بدیم چرا، ولی اگر فهمیدیم که ما در واقع داریم خدا رو تعریف میکنیم. حالا برای این که نفهمیم، جمال رو تعریف میکنیم. ما اون حمدمون، مدحمون برای جماله و جمال هم از خداست. فرض کنید که یک ورزشکار رو مثلا ما تعریفش میکنیم. چرا تعریفش میکنیم؟ قدرتش. خب قدرت از خداست دیگه، همه قدرت از خداست. یک شجاع رو مثلا تعریفش میکنیم، این فلانی شجاست. چرا؟ چون یک فضیلتی در او هست. خب منشأ فضائل کیه؟ خداست. بنابراین شما هر جا مادیات، معنویات، انسانها، غیر انسانها، هر جا تعریف کنید خدا را تعریف کردید. این معنای الحمدللهه. پس هر حمدی هر جا رخ بده، مؤمن، کافر، توجه داشته باشه، توجه نداشته باشه، هر جا حقیقتاً حمدی باشد متعلقش خداست. الله حمد شده. خدایی که با قدرت خودش علو پیدا میکنه و از مخلوقات دور میشه، انقدر بلند مرتبه میشه که حتی فکر انسانهای ژرفندیش و بلند نظر نیز به اون نمیرسه. و همون خدا انقدر به بنده نزدیکی که کوچکترین نیازهای بنده رو هم تأمین میکنه. یعنی همون خدایی که به خاطر حول و قوتش و نیروی خودش از همه مخلوقات دور است و علو دارد، همون خدا به خاطر بخششش و نعمتی که به همه میده به همه نزدیکه. این در واقع همون معنای هو الظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر، هم اول در این حال آخرم هست. هم ظاهر در این حال باطنم هست، هم دور در این حال نزدیکم هست. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. او از خود من به خودم نزدیکتره، اما عجیب چیه؟ من از او دورم. او به خاطر خداییش، به خاطر قدرتش، یا به خاطر بیتوجهی من، یا به خاطر ضعف من از او دورم، اما او از خود من به خودم نزدیکتره. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. او از رگ گردن به ما نزدیکتره، در این حال علوی دارد به خاطر عظمتش، به خاطر حول و قوتش، که از همه مخلوقات او رو جدا میکنه، طوری که هیچ موجودی به او نمیرسد. لیس کمثله شیء. خدایی که هر مصیبت بزرگی و هر مهنتی و هر مشکلی رو برطرف میکنه، مشکل رو برای کسی باقی نمیذاره. کاشف کل عظیمت و عزل. خدایی که هر عرض کنم که مصیبت بزرگ و هر مهنت و سختی و درماندگی رو از انسان دور میکنه و انسان رو از او جدا میکنه. احمده علا عواطف کرمه و سوابق نعمه. او رو ستایش میکنم به خاطر اون کرمهای فراوانی که شامل حال من کرده و نعمتهای فراوان او که من رو فرا گرفته. این سابق با غین به معنای فراگیرنده، یه چیز تو آب فرو بره، اینو بهش میگن سبق، سبق با غین. نعمتهایی که ما رو دربر گرفته، نعمتهایش ما رو کاملا دربر گرفته. خدا رو هم میگم به خاطر نعمتهای فراوانش که من رو احاطه کرده، و او رو هم میگم به خاطر اون بزرگواری و کرمهای فراوانش و عواطف فراوانی که نسبت به من داشته. اینا دیگه کلماتش روشنه. و اؤمن بهی اولا بادیا و از تهدیه قریبا هادیا. به خدا ایمان میارم در ابتدا، بدایه بانه همون شروعه، بادیان یعنی ابتداءن. من به خدا ایمان میارم به عنوان اولین گام. ایمان به او رو اولین گام قرار میدم، بعد گام های بعدی. اینجا نکته‌ای که به لحاظ تربیتی قابل توجه هست اینه که اولین و مهمترین و محوری ترین مبنای تربیت اسلامی همین ایمان به خداست. این مبنای همه مبانی، همه اصول و همه سیاست های تربیت اسلامی است. تکرار میکنم، هر نظام تربیتی برای خودش یه مبانی تربیتی داره که شاید ما تو بحث گذشته راجع به مبانی تربیت صحبت کرده باشیم. مبانی تربیت، اصول تربیت، جسته گریخته صحبت کردیم. هر نظام تربیتی برای خودش یه سری مبانی تربیتی داره. اسلام هم به عنوان یک نظام تربیتی کامل مبانی تربیتی داره که مهمترین، اساسی ترین، محوری ترین و اولین مبنای تربیت اسلامی همین ایمان به خداست، که این در واقع همه جا هست، اصل و اساس و شروع کار از همین جاست. این اون گام اولی است که انسان در مسیر کمال برمی‌داره. اگر ما تربیت رو به منزله پله‌های متوالی یک نردبان در نظر بگیریم که انسان می‌خواد به مقصد تربیت که هدف غایی تربیت باشه نزدیک می‌کنه، این نردبان اولین پلهش ایمان به خداست، پله دومش عمل بر اساس اون ایمانه، پله سوم باز ایمان میشه، پله چهارم باز عمل، همینطور ایمان و عمل صالح پله های متوالی نردبان کمال انسانن که انسان رو مقصد میرسونن. این نکته که عرض کردم نکته قابل توجهی بود که اگر ما تربیت رو نردبانی بدونیم که انسان رو گام به گام به سمت مقصد نهایی تربیت که همون هدف غایه تربیت باشه، یعنی همون قرب الالله باشه، بالا میبره، اون اولین پله این نردبان که تا انسان اونجا پا نذاره اصلا حرکت شروع نمیشه، اون اولین پله ایمان به خداست. وقتی رو اون پله که ایستاد، خود اون ایمان اقتضا میکنه که انسان عمل انجام بده به مقتضای همون ایمانی که بهش رسیده. اون وقت وقتی که عمل صالح انجام داد، میره تو پله دوم میایسته. اون پله دوم ایمان بیشتری میطلبه نسبت به اون پله اول، ولذا پله دوم خودش زمینه میشه که انسان بره رو پله سوم، که پله سوم چیه؟ ایمانه. همینطور دیگه این پله ها متوالیان میره بالا تا انسان به مقصد برسه. خلاص این شد که ایمان به خدا مهمترین، اولین، اساسی ترین و محوری ترین مبانی تربیت اسلامی است که تا حاصل نشه انسان تو مسیر تربیت قرار نگرفته اصلا. ولی زیاده می فرماید که من شروع کارم، بدایت کارم، اول کارم ایمان به خداست. حالا اینجا دیگه خودتون باید بیشتر وارد بشید و بیشتر باید عنایت داشته باشید. اؤمن بهی اولا بادیا و استهدیه قریبا هادیا. از خود خدا هدایت می طلبم، خدایی که من نزدیک، یک، خدایی که هدایتگر است، دو، پس من عاقلانه دارم عمل میکنم، راه رو از کسی میپرسم که یک، از همه من نزدیکتره، در دسترستره، و دو، راه بلدتر از همه هست. خواهی بناست انسان به مقصد برسه، عقل حکم میکنه که آدرس از کسی بپرسه که به اون نزدیکتر باشه، دلسوزتر باشه و سعادتشو بیشتر بخواد، یک، و دو، راه رو بلد باشه. اگه این دوتا رو داشت، اون وقت انسان هدایتشو به اون میسپره. یه فرمایش نورانی از امام جواد علیه السلام داریم که حرف فرمایش عجیبیست. فرماید من جمعه لکه وده و رعیه فجم لهو طاعتک. کسی که دوستی و نزدیک بودنش رو و صاحب نظر بودن و رأیش رو برای تو جمع کرد، این دوتا خصوصیت رو داشت، دوست تو بود و صاحب رأی بود، تو هم در بست از او اطاعت کن، تو هم اطاعت رو در بست در اختیار او بذار. خب خداوند متعال هم دوست ماست، نزدیکتر از همه به ماست، هم صاحب نظر، راه رو بلده، راهنمای خوبی است. بعد از خدا پیامبران خدا هستند که این خصوصیات رو دارن، بعد از پیامبران امامانن که این خصوصیات رو دارن، میتونن هدایتگر ما باشن، بعد از امامان علما هستن که این خصوصیت رو داشته باشن. بنابراین چه کسانی بیشتر شایسته اطاعتن؟ کسانی که این دو تا خصوصیت رو داشته باشن، قریب باشن، هادی باشن، یا به تعبیر امام جواد علیه السلام دوست باشن و چی؟ صاحب رأی باشن. علما این دو تا رو دارن، هم دوست مردمن، البته من علماش میگم، علمای راستی رو میگم، هر کسی که ابو امام به سرش فکر کنید ذهنش ما سراغ هر کسی نره، سراغ کی بره؟ علمای حقیقی. علمای حقیقی باید دوست مردم باشن، که اگه نباشن عالم نیستن. اگر کسی محبت مردم، دوستی مردم رو نداشت، معلومه که عالم نیست. و دو باید صاحب نظر باشن. چه اگه مردم ازشون راه سوال کردن نگن نمیدونم. و کسی میتونه راه رو بگه که مجتهد باشه، حکم خدا رو بتونه بفهمه، بگه خدای شما که هادی شماست این راه رو برای شما ترسیم کرده، من از کلام خدا، از حدیث اولیاء خدا، از حدیث پیامبر و اهل بیتش و دلایل دیگه و منابع دیگه که داشتم این راه رو فهمیدم که شما باید از این راه برید. بسیار خوب، پس عنایت فرمودید که چقدر این فرمایشات دقیقه. عرض کنم که ابن عبدالحدید همینجا که میرسه، من الان همراهم نیست که براتون بخونم، تو بحثای توحیدش که میرسه که حضرت مباحثی رو راجع به معاد یا توحید مطرح میکنه، میگه که این حرف ها رو شما در هیچ که از فرمایشات صحابه پیامبر نخواهید دید و نمیبینید. و بعد ایشون میگه که چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن، نمیتونستن این حرفا رو بزنن. اونها چه تصوری؟ تو چیز یه بحثی خود همین ابن عبدالحدید داره تو خطبه 91، خطبه 91 به خطبه اشباح معروفه، اون خطبه خیلی از این عجیب تره، خطبه 91 از این خیلی عجیب تره. اونجا میگه که اینجا اون ضرب المثل است که میگیم که اگر مرد مسابقه هست بیاد وسط ببینیم کسی حریف پیدا میشه. بعد خودشون میگه این مرد حریف نداره. میگه ما ادبیات عرب رو بررسی کردیم، میدونیم خود ابن عبدالحدید ادیبه به تمام معناست. میگه قبل از اسلام که شما هرچی تو حرفاشون نگاه میکنید ببینید که وصف شراب و نمیدونم چیزی از این قبیل، شطور و دیگه حالا خیلی که ترقی کردن، صحرا و نمیدونم از این چیزاست. بعد از اسلام هم ما همه رو بررسی کردیم، هیچ کس اینجوری نمیاد راجع به فرشته صحبت کنه، درباره فرشته ها با این جزئیات صحبت کنه. بعدشون میگه که به نظر من این فضیلت این مرد از همه فضائلش بالاتره. ببینید چقدر دقیق مطالبی که ساعت ها انسان باید صحبت کنه تا بفهمه که چی داره میگه. من خدا رو ازش هدایت میطلبم، چرا در چه حالی این عرض کنم که قریباً بادیا که خوندیم، قریباً هادیا، این قریباً هادیا حاله، حال استهدی هست، در حالی از او هدایت می طلبم که از همه من نزدیکتر است یک و هدایتگر است دو. آخر انسان دقت می کنه تو این حرف ها، میگه که کی می تونه اینجور حرف بزنه، اونم تو اون فضا، تو اون جامعه، جامعه‌ای که حالا مثلا عده دارن گریه میکنن، باید مثلا جمع بهشون بگی که گریه نکنید، خدا به شما صبر و عجب بده، نمیدونم این حرفا دیگه، این حرفای بلند و این حرفای عجیب رو چطور. به هر حال من بارها خدمتتون عرض کردم تو رسانه ها این مطلب رو زیاد گفتم، ما تا میگیم امیرالمومنین مهم بود، میریم سراغ این که در قلعه خیبر رو کند، تردید نیست این کار حضرت کرده، خودش هم تو همین نجات بلاغ داریم که فرمود من اینو با قدرت بشری این کارو نکردم، با قدرت روحانی این کارو کردم. میگیم در خانه کعبه متولد شد، درسته اون حاکم نیشابوری که خودش از علمای بزرگ اهل سنته، میگه متواترا به ما رسیده که این مرد در خانه کعبه متولد شد و هیچ کس نه قبل از او نه بعد از او این اتفاق براش نیفتاده. مثلا میگیم که ایشون مرحب خیبری چیکار کرده، اینا همه درست، اما اونها الان در دست نیست. الان میتونیم بگیم که امیرالمومنین حرفی داری بسم الله، الان در خیبر براش ما میکنه. میگیم امیرالمومنین بسم الله حرفی داری، یا الله یه جمله از این جمله ها پیدا کن تو کل ادبیات عرب بگرد بعد از قرآن و فرمایشات پیامبر، اگر نظیر این جمله ها رو پیدا کردی من تابع حرف شما میشم. به عبارت دیگه ما با این جمله ها با عالم تحدی میکنیم، چنان که با قرآن اون تحدی میکنیم. همون در برای قرآن میگیم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. با این فرمایشات حضرت هم ما تحدی میکنیم با دنیا. من نمیدونم حرف اینجا برای شما گفتم یا جای دیگه گفتم، به هر حال تو این بحث امام شناسی ما که همین روز از شبکه سه پخش میشه شاید دیده باشید، تو بحثا من تو اون بحث امام شناسی این بحثا رو آوردم بعضیاش رو در اثبات ضرورت و اهمیت امام و برخی از مباحثیش مطرح کردم، اونها رو اونجا آوردم تو همون، اونم منبر بوده دیگه مسجد، خب گرچه علما اونجا زیادن ولی آدم مردم عادی هم زیاد بودن. اونجا گفتیم که ما با کلمات اهل بیت علیهم السلام با دنیا تحدی میکنیم. الان من عرض میکنم از شما که شما از متخصصین بپرسید، از دنیا بخواید که بیان یک خطبه قرار رو نشون بدن از بقیه اصحاب پیامبر، بگن خلیفه اول کدام خطبه رو گفته، کجا، خلیفه دوم، خلیفه سوم، دیگران از قبل از اسلام که در شعر و ادب به اوج رسیده بودن. ببینید که به لحاظ شکل و ظاهر و فصاحت و بلاغت به گرد این کلمات میرسن اونها، از نظر باطن که هیچ. عرض کردم ابن عبدالحدید میگه اصلا اونها تصوری از این حرفا نداشتن که بخوان وارد این حوزه ها بشن. وقتی کسی اصلا تصور نداره چطور میتونه حرف بزنه؟ او میگه از این حرفا اونها تصوری نداشتن، باطن که هیچ، ظاهر هم به این نمیرسه. این میشه یک سند حقانیت برای شیعه و زنده. میگیم ما همون گونه که با قرآنمون با همه دنیا تحدی میکنیم، با امیرالمومنین علیه السلامون هم با همه دنیا تحدی میکنیم. دنیا بسم الله، اگر علی ابن ابی طالب داری همون چی خودتون نوشتین، آنچه که علمای اهل سنت نوشتن، آنچه که مسیحی ها گفتن، آنچه که یهودی ها گفتن، آنچه که مارکسیست ها گفتن، اگر دنیا نظیرش داره بسم الله، و نداره دنیا، و دنیا نظیرش نداره. میفرماید که من خدا رو به هدایت از خدا هدایت میطلبم در حالی که من نزدیک هست و هدایتگر است. و استعینه قاهرا قادرا، از خدا کمک میخوام در حالی که او بر همه امور قهر و غلبه داره و هر کاری از دستش ساخته است، بر هر کاری هم قدرت داره. این استعینه در واقع خودش یکی از مراتب توحیده، یکی از مراتب توحید افعالی، توحید در استعانته که انسان به جایی برسه که جز از خدا از کسی کمک نخواد، بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. این یعنی این که انسان فقط از خدا کمک بخواد. توحید در استعانت یکی از مراتب بالای توحید افعالی است. نداشته باشید که توحید افعالی در 15 مرتبه داره، تا اون وسطاش که انسان تا نرسه، تا توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت نرسه اصلا موحد نیست، یعنی نمره قبولی در توحید رو نداره. بعد از اینکه نمره قبولی رو گرفت، به بالا دیگه اونا دیگه از مرجحات و مستحبات و از فضائل توحید حساب میشه، مثل توحید در محبت، توحید در استعانت، توحید در ملکیت، مراتب بالاترش که دیگه. توحید در استعانت از اون جاهاییست که تو اون فضای نمره بالاتر، نمره قبولیه. گرفتم خواهرم مطلب رو؟ تا به توحید در ربوبیت نرسه نمره نگرفته، هنوز موحد نشده. به توحید در ربوبیت و الوهیت که رسید، از اون به بعد دیگه نمرش میره بالا، دیگه از نمره قبولی گذشته و این توحید در استعانت بالاتر از اون حد حدوده. و حضرت میگه من از او کمک میخواهم. چرا؟ چون تنها اوست که بر هر مشکلی غلبه میکنه. قهر به معنی غلبه هست و خداوند قهاره، یعنی همه نواقص رو قهر میکنه، از بین میبره همه معدومها رو ایجاد میکنه و بر هر چیزی او غلبه داره. و قادره، یعنی که قدرتش بی حده و حدی نداره. پس دو نکته اینجا هست: یک، توحید در استعانت عرض کردم، و دو، انسان از کسی باید کمک بخواد که قاهر و قادر باشه، بر هر مشکلی غلبه کند و بر انجام هر کاری قادر باشد. اینم باز نکته ایست که اینجا وجود داره. و اتوکل علیه کافی ناصرا، من فقط به خدا توکل میکنم، به کسی توکل میکنم که او برای من کافیه، یک، و کمکم میکنه، دو، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خداوند اگه کسی بهش توکل کرد او کافی است. اگر کسی به خدا توکل کرد، توکل بر خدا براش کفایت میکنه، چون خدا آنچه که اراده کنه رو به انجام خواهد رساند. ان الله بالغ امره، خداوند کارشو به انجام میرسونه. پس من فقط به خدا توکل میکنم چون او حسبی کافی است، و از او کمک میخوام که او کمک میرسونه. اینجا باز دو نکته هست. یک نکته این که بحث توکل بر خداست که خودش بحث مفصلی میخواد، که ما شاید در بحث گذشته جسته گریخته بیم بحث توکل هم اشاره کردیم که حقیقت توکل چیه و جایگاه توکل. اینجوری به ذهنم میرسه، متاسفانه ما هم گاهی جاها رو قاطی میکنیم، بحثا رو قاطی میکنیم. الان این بحثی که من در امام شناسی تو مسجد خودم داشتم رو خیال میکردم اینجا گفتم، که بعد که یادم اومد گفتم از تلویزیون داره پخش میشه، فهمیدم اون بحثی که گفته بودم اونجا گفتم. و گاهی اینجوری قاطی میکنیم. بس کنم که این بچه‌هایی که مادرای که بچه دو قلو دارن، که دو قلو همسانن، به یکی شیر داده خیال میکنه که اون یکی شیر داده، بعد هم با ناراحتی میگه خب شیر دادم دیگه الان، در حالی که این بچه شیر نخورده. حالا ما هم گاهی اینجوری قاطی میکنیم جاها رو و فکر میکنیم مطلبی رو گفتیم. البته این نقص معلمه که طرح درس نداره، معلم باید طرح درس داشته باشه. اگر حالا اینجا درس خیلی تخصصی نیست، تو حوزه بعضی درس خیلی تخصصی ما داریم، اونم ممتازترین طلبه های حوزه رو گاهی باشون درس داریم. خب من میرم اونجا میبینم که باز چون بدون طرح درس وارد کلاس شدم، بحثای خیلی مهمی که باید اینجا مطرح میشد رو مطرح نمیکنم. بعد که سوال میکنن میگم مگه نگفتم؟ میگن نه اصلا شما فواردین بس نشدید، مطلقا هنوز مطرح نشده. این اشکال ها برمیگرده به این که معلم باید چی باشه؟ با طرح درس سر کلاس بیاد. حالا اگر بنده این اشکال رو دارم، شما دیگه این اشکال رو نداشته باشید. اگر خواستی سر کلاس برید از قبل طرح درس داشته باشید. حالا اگر مکتوب نباشه، حداقل تو ذهنتون طرح درس داشته باشید. اگر طرح درس باشه این اشکال پیش نمیاد که چی گفتم، چی نگفتم، کجای بحث هستم و کجای بحث نیستم. تو بله نخیر، در صورتی اشکال داره که شما اون رو در عرض خداوند متعال در کنار خدا مستقل ببینید. اگر در عرض خدا ببینید بله خب شرک. اما اگه نه، بگید خداوند اسبابی رو خلق کرده، به من هم دستور داده چکار کنم، از این وسیله ها استفاده بکنم. دو نکته، یک، عالم عالم اسبابه، گفته اگه گرسنه شد غذا بخور، اگر تشنه شد آب بنوش، خواستی مسافرت بری با وسیله برو. نظام عالم اینه. کسی بخواد اینو نفهمه تو بدیهیات گیره، که من شاهد عرضم وهابی هاست. وهابی ها این بدیهیات رو نمیفهمن که ما در نظامی زندگی میکنیم که چیه؟ نظام اسبابه، نظام وسیله. ما صبح تا شب متوسل میشیم به انواع وسیله ها، وسیله های مادی و معنوی. پس نکته اول این شد که در نظامی، در عالمی زندگی میکنیم که اون مقررات حاکم بر این عالم رابطه علی و معلولی و نظام سببی و مسببیه. وسیله ها اینجا نقش دارن. دو، حالا که این وسیله ها رو ما دیدیم و پذیرفتیم و یقین کردیم، آیا اینها رو مستقل در تأثیر ببینیم؟ این شرک. اما اینها رو در طول اراده خدا ببینیم، این عین توحیده. اینجا دو گروه پیدا شدن. یک گروه که اشاعره باشن میگن که خدا و خدا، نه داروی وجود داره. حالا کوتاه میایم، دارو وجود داره اما خاصیت نداره، خاصیت از خداست. نه پیغمبری وجود داره، حالا کوتاه میایم، پیامبر هست اما کاری نیست، بود و نبودش مساوی است. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینا اشاعره هستن که قالب جبرن، قالب اینن که مؤثری در عالم جز خدا نیست، ولو در طول اراده خدا، تأکید میکنم در طول مؤثریت خدا. ولی ما هم قبول داریم لا مؤثر فی الوجود الا الله رو قبول داریم، اما بس در طول اراده خداست. اینا اسمشون اشاعره هست. نتیجهش این میشه که همه زشتی ها و فحشا و منکرات رو به کی نسبت میدن؟ خدا دیگه. امام حسین رو کی کشت؟ خدا. چون اراده جز اراده خدا نیست دیگه. اگر فحشای رخ داد، اگر ظلمی رخ داد، به کی نسبت بدیم؟ به خدا. این یک. و دو، اختیار انسان که بدیهی ترین امور هست و انکار بکنه. این حرف اشاعره. و اینا نمیفهمن که در چه نظامی زندگی میکنن. یک و دو، این تأثیرات تأثیر طولیه نه تأثیر عرضی. گروه دوم از اون ورش افتادن که معتزله باشن. اونها میگن که در افعال اختیاری انسان خداوند هیچ اراده‌ای نداره، اراده خدایش تأثیری نداره، انسان در امور اختیاری خودش 100% رهاست، امر به خودش تفویض شده. که اینا معتزله هستن، اینا هم اشتباه میکنن. نتیجه این حرفی میشه که ما توحید رو انکار بکنیم، انسان رو در عرض خدا مؤثر ببینیم. دو، قضا و قدر رو انکار بکنیم. اینم درست نیست. ما هیچ کدام این دو حرف قبول نداریم، لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، فرمایش امام صادق علیه السلامه. ما میگیم که ضمن این که همه اراده ها از خداست، اما خود خدا خواسته که ما بعضی از کارها رو با اراده خودمون انجام بدیم. پس این کارها اراده هم که ما انجام میدیم در طول اراده خداست. خدا خواسته که ما نماز بخونیم، منتها نماز جبری یا اختیاری. پس اگر ما جبرن نماز بخونیم، اون خواست خدا نیست، اون خلاف اراده خداست. او از ما نماز جبری نخواسته، نماز اختیاری خواسته. پس نماز ما ضمن این که فعل خود ماست، با اراده خود ما محقق شده، فعل خدا هم هست، منتها در طول اراده ما. این بس دقیق و بس لطیفی است که عرض کنم که البته من یک موردش رو خدمتتون عرض کردم، موارد دیگه هم هست که حالا میشه با این مثال مطلب رو مقدار بیشتر باز کرد که روشن بشه که ما این توسلاتی که به اهل بیت علیهم السلام پیدا میکنیم مثل همون توسل به داروست، توسل به قضاست. این که ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام وقتی ازش میپرسن که خدای تو کیه، یالذی عرض کنم خلقنی فیهدین و اذا مرضت فهو یشفین، الذی اطعمنی و یسقین، به من غذا میده آب مینوشانه، اذا مرضت فهو یشفین، وقتی بیمار میشم چیه؟ یعنی ابراهیم وقتی مریض میشد میگه خدای منو شفا بده یا دارو مصرف میکرد؟ دارو مصرف میکرد. وقتی تشنه میشد چی؟ آب میخورد. نمیگه رب یسقین، رب اسقینی مثلا، نه، تشنه میشد میرفت سراغ آب. منتها توجه داره که علاوه بر این آب که سبب نزدیکه، علل و عواملی هم در پشت این آب هستن تا به خدا میرسه، که علت العلل و مسبب الاسباب کیه؟ اوست. این معنای حرف ابراهیمه. اینو اشاعره نمیفهمن. یه مثال از میکنم خدمتتون. یه نفر در نظر بگیرید که باقی داره، کلید باغشو میده به یک نفر، میگه شما برید داخل این باغ اونجا از میوه‌ها استفاده بکنید، استراحت کنید، مثلا به اون درخت‌ها نزدیک نشید، این کارا رو انجام ندید، شاخ و برگ رو نشکنید، مثلا چیزی از این قبیل. دیگه به اختیار خودتون، هر کار دلتون میخواد، هر مقدار میخواد میوه میل کنید، هر کار میخواد بکنید، هر جا میخواد بخوابید، هر جا میخواد استراحت کنید، اشکال نداره. اشاعره میگن که این شخص تو این باغ هیچ اراده‌ای نداره. صاحب باغی که بهش میگه از اون میوه بخور، داره که این با پای خودش میره سراغ اون میوه. اصلا صاحب باغ در این مثال ما خبر نداره. اشعری میگن نه، هر کار که میکنه عیناً همون اراده صاحب باغ. چرا؟ چون باغ مال اون. خب باغ مال اون، ولی اختیارش داده به این. معتزله هم میگن که دیگه صاحب باغ هیچ کاریه، همه کاره کیه؟ مهمون. ما میگیم هیچ کدوم این دو تا درست نیست. صاحب باغ جای خود صاحب باغه، اینم به اراده خودشه، اما هر لحظه صاحب باغ میاد بهش میگه چی؟ بیا برو بیرون. هر لحظه بهش میگه من اون ساعت گفتم از اون میوه مصرف کن، الان میگم دیگه مصرف نکن. این اون امر بین الامرینه. اینها رو جز شیعه کسی نفهمیده. این لطائف رو وقت بزرگانی از اونها به دو تا چاه ویل افتادن، یکی چاه ویل جبر، یکی هم تفویض، که نه جبر درسته نه تفویض. بنابراین اگر در طول اراده باشه که در طول اراده هست اشکالی نداره. چی؟ توحید در ربوبیت و الوهیت یا معبودیت. به اونجا که رسید دیگه نوبه قبولی گرفته. یعنی قبلش توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، اونا همه رو قبول کرده. خالق عالم، رازق عالم، رب عالم، اله عالم رو همون لا اله الا الله، به اونجا رسیده. از اون به بعدش که مراتب دیگه هست، مثل همین توحید در استعانت، عرض کنم توحید در محبت مخصوصا که خیلی مرتبه عالی است، که انسان محبوبی جز خدا نداشته باشه، اونا دیگه مراتب بعدیشه. و توکل علیه کافی ناصرا، من به خدا توکل میکنم در حالی که او کافی است و ناصر است. اینجا دو نکته بود، یک توکل بر خدا که باید انسان به خدا توکل بکنه، و دو بداند که او بس است، و دو او یاور خواهد بود و او یاری خواهد کرد. و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل عبده و رسوله. شهادت میدم که پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد خدا و رسول خداست. نکته که اینجا وجود داره اینه که اگر رسالتی هست، این فرع بر عبودیت. به عبارت دیگه تا کسی عبد نشه به هیچ جا نمیرسه. اگر پیامبر شد رسول الله، دلیلش این بود که قبلش بود عبدالله. در اون سوره مبارکه اسراء، اول سوره مبارکه اسراء میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. در همون آیه سوره مبارکه نجم هم داریم که فاوحا الى عبده ما اوحا، رو این عبد تاکیده ها. این عبودیت در واقع اون شرطه، اون نردبانیست که انسانو میرسونه به مقصد. اگر انسان به مقام عبودیت رسید، به مقصد رسیده. اگر انسان به مقصد عبودیت، به مقام عبودیت رسید، به مقصد رسیده. چون حقیقت عبودیت، باطن عبودیت، عبودیت خداگونگیست، ربوبیت. ربوبیت یعنی همه کاره بودن. اگر کسی عبد شد، این به مقصد رسیده. برای اینکه کسی بخواد رسول بشه، اول باید عبد بشه. اگه بنا باشه کسی بخواد به معراج بره، به معراج قرب الهی بخواد بره، قبلش باید عبد باشه. عرض کردم معراج در دو جای قرآن اومده، ماجرای معراج پیامبر که در سوره اسراء اومده، همون آیه اول سوره مبارکه اسراء، که هم در سوره نجم اومده. در هر دو سوره که حالا اون اسراء در واقع مرحله اول معراج پیامبر بود، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، این در واقع باند پرواز پیامبر بود، این مرحله از معراج. هم تو این مرحله که معراج زمینی پیامبر بود، هم مرحله بعدی که از مسجد اقصا تا سدره رسول منتها پیامبر عروج کرد، در هر دو بحث عبد بودن پیامبر مطرح است. بنابراین اگر بناس به جایی برسیم، شرطش اینه که انسان بنده خدا بشه. اگه بنده شد، اون وقت به معراج خواهد رفت. اگر بنده شد، رب خواهد شد. یه فرمایش از امام صادق علیه السلام در این منصوب به امام صادق در مصباح الشریعه که اونجا داره که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یه جوهریست که باطنش و حقیقتش ربوبیته. ربوبیت یعنی مقصد، مقصد تربیت، یعنی خداگونه شدن. خداگونه یکی معلومه دیگه، خواهرها متوجه میشن چی عرض میکنم که میگم خداگونه شدن. واقعا راست میگم ها، واقعا خداگونه بشه انسان، چشمش چشم خداست، دستش دست خداست، خدا اراده میکنه کن فیکون، بنده هم به اونجا که رسید چی میشه؟ اراده کرد کن فیکونه. عبدی اطعنی حتی اجعلش مثلی فانی اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. بر اثر اطاعت بنده به جایی میرسی میشه مثل خدا یا مثل خدا میشه. خدا میفرماید من تا اراده کردم ایجاد میشه، تو هم به اونجا میرسی که تا اراده کردی ایجاد میشه. خب نکته ای که اینجا وجود داشت که نکته مهمی بود این بود که اول عبودیت پیامبر مطرح است، بقیه پیامبران هم اینجوریه. حضرت ابراهیم هم اول عبدالله شد، بعد نبی الله شد، بعد رسول الله شد، بعد خلیل الله شد، بعد امام شد. این چهار مقام رو پشت سر گذاشت تا وقت شد امام مردم. اول عبدالله شد، بعد نبی الله شد، بعد به مقام رسول اللهی رسید، بعد خلیل الله شد، بعد از این چهار مقام وقت شد امام مردم که نی جاعل و کل ناس اماما. خب ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره و تقدیم نظره. خدا پیامبر رو فرستاد تا اون اوامر و نواهی خودش رو به انجام برسونه. انفاذ یعنی انجام دادن و تحقق بخشیدن. خدا پیامبر رو فرستاد تا آنچه که امر او بود، که اینجا مراد همون امور تشریعیه، گرچه پیامبر فعلیت تکوینی هم داره، اما اینجا مراد چیه؟ همون امور تشریعیه. پیامبر رو فرستاد تا امرش رو محقق کنه و عذرش رو به انجام برسونه، به انتها برسونه، که دیگه برای مردم عذری باقی نمونه. در قرآن داریم که رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس حجتا بعد الرسول. درست خوندم آیه رو؟ انشالله که درست خوندم. رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس حجتا بعد الرسول. خداوند پیامبرا برای چی فرستاد؟ عذر تموم بشه، دیگه مردم بعد از ارسال رسول عذری نداشته باشن. پیغمبر رو فرستاد تا عذر تموم بشه و تقدیم نظره. انذار معنی ترسوندنه. پیغمبر رو فرستاد تا قبل از این که مردم گرفتار جهنم بشن، قبل از این که مردم منحرف بشن، اونها رو انذار کرده باشه، جلو جلو بهشون گفته باشه که اگه کسی تو این راه بره مقصد نخواهد رسید، پس از این راه نرید، اینجا سرانجامش به جهنم منتهی خواهد شد، بنابراین شما از این راه نرید. خب تا اینجا فعلا یک تأملی بفرمایید. این خطبه حضرت بود در واقع، خطبه یعنی هم مقدمه، این در واقع خطبه خطبه بود. تا حالا بحث اصلی که از اوصیکم عباد الله به تقوى الله این بمونه تا انشالله ببینید روزی ما و شما در جلسه آینده چه خواهد بود. خداوند انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بله چون ما معتقدیم که مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. بله اونا اگه این مسیر رو طی نکرده باشن که امام نمی شدن. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ابراهیم فرماید که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض یکون من الموقنین و فلما جن علی الی آخرش. ولی امام اول باید به این یقین رسیده باشه تا امام شده باشه. آیات 73 از سوره انبیا و 24 از سوره سجده، 124 از سوره بقره و همون آیات از سوره آل عمران که من خوندم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض شماره آیه شدم نیست. اینها رو مطالعه بکنید تا ببینید که مقام امام کجاست و نظر ما همینه که مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. بله نه اینا رو نداشتم. لازم نیست که بخواد از خودم که هر کس در هر مقامی داشته باشه، لازم نیست که همه اون حواشیش رو هم داشته باشه. به عبارت دیگه آیا شرط امام شدن اینه که قبلش نبی باشه؟ خیر. بله یقین و اون دوتایی که توی سوره انبیا هست، صبر و یقین شرط امامته. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. صبر و یقین. خداوند ان شاء الله این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.